سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. توفیقی شد که در دانشگاه معظم سیستان و بلوچستان خدمت شما عزیزان و فرهیختگان شرف حضور دارم و مختصر وقتی که داریم، الان ساعت رو نگاه کردم دیدم که خب 8:20 است، 9:30 هم که باید فرود باشیم، چیزی از وقت نمیمونه. طرح موضوعی هم که مد نظرم بود، خب پهن کردن این بحث، جمع کردنش ایجاد مشکل میکنه، لذا من سریع میخوام برم سراغ اصل مبحث و این نکات کلی رو عرض کنم و بیشتر وقت رو اختصاص بدم به پرسش و پاسخ شما عزیزان، چون با این محدودیت وقتی که داریم طبیعتاً حق مطلب ادا نمیشه و این محدودیتی که وجود داره و در واقع ساعت پرواز ما اینقدر تداخل کرده با این برنامه، دست و پای ما رو میبنده. ما در آستانه سالروز میلاد مبارک حضرت عیسی مسیح علیه السلام هستیم. فردا روز تولد این رسول جلیل القدر الله هست که خب این روز رو به همه پیروان انبیا به ویژه به در واقع مسیحیان جهان تبریک عرض میکنیم. وجود نازنین حضرت عیسی مسیح علیه السلام، روح الله، کسی که در واقع نوع تولدش و خودش اونجوری که قرآن فرموده خودش و مادرش نشانی و آیت الهی محسوب میشن و خلقت عیسی علیه السلام قرآن فرموده شبیه خلقت آدم علیه السلام هست و یک معجزه الهی است، نوع اصلا تولد ایشون. امروز که در جهان نزدیک 1 میلیارد نفر به دین حضرت عیسی مسیح هستند و مشتاقان این چنینی داره، عیسی مسیح که هنگام ظهور همراه حضرت ظهور خواهند فرمود، برای ما جایگاه ویژه دارن. این 24-5 تا پیامبری که در قرآن نام مبارک و شریفشون آمده، برای ما درس بصیرت، درس مصلحین اجتماعی و درس عناصر و ارکانی است که موفق شدن در دوره‌های اصلاح رو در نظام اجتماعی رقم بزنن و بعد از خودشون ملت‌ها و گروه‌های زیادی به آیین و دین این بزرگان گرویدند. لذا این روز رو به شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم پیشاپیش و همچنین گرامی می‌دارم ما در آستانه روزهای منتهی به روز 9 دی هستیم که به دهه بصیرت معروف شده و این روز رو به شما تبریک عرض می‌کنم. مسئله 9 دی برای ما یک مقطع تاریخی صرف نیست، یک مقطع حساسی از فتنه شناسی است. در دانش استراتژی، در علوم استراتژیک، بخشی هست به اسم مدیریت وخامت مدار یا مدیریت بحران. بحران ها به صورت پلکانی در 4 لایه بالا میرن: عادی، تنش، تشنج، بحران. یک مدیر بحران اینا رو از بحران برمیگردونه به تشنج، به تنش، به شرایط عادی. انگار کسی دندونش درد میکنه، این درد دندون رو وقتی ما برگردونیم به مرحله قبل که دندون درد نمی کرد، یعنی اگر پوسیدگی داشته، مشکلی داشته، اونو دندان پزشک پر کنه، اینجا ما برمیگردیم اون بحران و تنش و تشنج رو به حالت قبلیش. در مناسبات اجتماعی هم علم مدیریت بحران این رو میگه. در اسلام ما به ازای علم مدیریت بحران علمی وجود داره در قرآن به نام هدایت در فتنه. فتنه یک جزء لاینفک زندگی انسانیه و در واقع بخشی از سبک زندگی انسان اینه که انسان از فتنه ها عبور کنه. چطور یک کسی که در واقع اتومبیل خودش رو مجهز کرده به چراغ مهشکن، هنگامی که در یک کوهستان، در یک منطقه‌ای که مه گرفته است، در اون جاده رانندگی میکنه، اگر احیانا به مه رسید، چراغ مه شکن رو روشن میکنه، انسان در زندگیش چراغ فتنه شکن نیاز داره. فتنه ها در قرآن جزء لاینفک زندگی نامیده شده. احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو تا ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، که ما مردم را ترک میکنیم اگر بگن ایمان آوردیم. نه خیر، اینجوری نیست. و هم لا یفتنون، و اینا رو فکر کردن که ما با فتنه آزمایش نمیکنیم. چرا؟ همونطوری که پیشینیان رو با فتنه آزمایش کردیم، شما رو هم با فتنه آزمایش میکنیم. آقا ما وارد دانشگاه شدیم، دیگه از ما امتحان نگیرید. نه دیگه، اگه نیامده بودید دانشگاه امتحان نداشتید. هنگامی که وارد دانشگاه شدید، برای اینکه مدارج و مراتب علمی شما روشن بشه، باید از شما امتحان بگیرن. حالا یا پروژه دارید، یا پایان نامه دارید، یا مقاطع گوناگون امتحاناتی دارید. در تلقی های دینی هم در ادیان ابراهیمی به خصوص در اسلام، انسان صرف ادعای ایمان مشکلش حل نمیشه، بلکه باید امتحان پس بده. این صراحت آیه است. فتنه ها همچون این پشته های هوا، که پرنده اگر اون پشته های هوا نباشه نمیتونه بال بزنه بالنده بشه. ما نمیتونیم لطف کنیم در حق پرنده، ببریمش تو کره ماه، بگیم ببین اینجا دیگه اذیت نمیشی بال بزنی، بالهات خسته بشه، اینجا هر قد دلت خواست بال بزن جلو برو. خب جلو نمیره دیگه، چون اونجا هوایی نیست که زیر پشته های روی پشته های هوا این بالهای این فشار بیاره و با هر فشار آوردن یه مرحله بالا بره. انسان برای متعالی شدن، یعنی از کلمه بال بالنده، برای بالنده شدن، متعالی شدن، باید موانعی زیر بالهاش باشه، توده هوا باشه، هوای نفس، فتنه، مشکلات. انسان‌های خود ساخته انسان‌هایی هستن که روی این پشته‌های هوا بال زدن و به مدارج و مراتب بالا رسیدن. فرق یک گنجشک با یک کبوتر و کلاغ در نهایت با یک عقاب در اینه که او بالهای گسترده تری داره، گلایت میکنه روی پشته های هوا و بالنده تره. انسان ها هم اینجوری هست. بعضی انسان ها جهششون مانند گنجشک، بعضی ها جهششون مانند کلاغ، یه تعدادی هم هستن که مانند عقاب میپرند. هر کس بیشتر مناسبات و هوس ها رو در پیش روی خودش ببینه، روی پشته های هوس ها بال بزنه، متعالی تر میشه. کسی که در مواجهه با فتنه ها از پس فتنه ها بر بیاد، از فتنه ها عبور کنه، متعالی تر میشه. این فرض اسلامه. کسی که امروز مدارج بالاتری در مدرسه یا دانشگاه داره، این امتحانات بیشتری داده، رو پشته های بیشتری از اون پرسش ها و سوال ها بال زده تا بالنده شده. پس جامعه رو از فتنه گریزی نیست و اتفاقا باید به استقبال فتنه بره، فتنه رو مثل یک مه ببینه و چراغای مه شکن یا فتنه شکنش رو روشن کنه، از این عبور کنه. فتنه در تعریف سادش از دید علی علیه السلام خلط بین حق و باطله. هنگامی که حق و باطل خلط میشن، ستونی داریم به نام حق، ستونی داریم به نام باطل. همیشه بزرگان گفتن اول حق رو از باطل تفکیک کنید، کار دوم که میکنید اینه که حق رو معروف کنید، انقدر چیزی که حقه بگید تا معروف بشه، و آنچه که باطله انقدر انکارش کنید، تأکید کنید تا منکر بشه، آنگاه امر به معروف و نهی از منکر کنید. این روح کلی است که توضیح دادن. اول تفکیک حق از باطل، آنگاه حق رو معروف کردن و باطل رو منکر کردن، در نهایت امر به معروف یا نهی از منکر. اگر این دو تا با هم خلط شد، یعنی انگاره باطلی بود که آمد رفت توی جلد حق، و انگاره حقی بود که آمد رفت در جلد باطل، حق ولی در جامعه منکره، مردم انکارش میکنن، و باطل اما در جامعه مثل حق معروف شده و حق شده، جا افتاده، در یک چنین شرایطی فتنه به وجود میاد. پس فتنه هنگامی که جای حق و باطل عوض میشه و معروف میشه باطل و منکر میشه حق. هنگامی که چنین اتفاقی رخ داد، جامعه با فتنه روبروست. این فتنه ها میتواند فردی باشد، اجتماعی و گروهی باشد، محلی و استانی باشد، ملی و منطقه‌ای باشد، یا جهانی و بین المللی. امروز مهمترین فتنه ای که جهان رو دچار مشکل کلیدی کرده، فتنه بدهی اقتصاد جهانی است دیگه. یه نمونهشو مثال بزنیم، مثلا در نگاه آقای ریچارد واتسون در افق سال 2050 میلادی، مهمترین پدیده هایی که بشر رو نابود میکنه و جامعه بشری رو به چالش میکشه، اون 13 تای اصلی مثل محیط زیست که در حال نابودی است، و خشکسالی که در طول 17 سال گذشته جهان رو گرفته، یا مانند در واقع تفرد یا فردیت و اندیویژوالیتی. خب این مصیبتی است که الان جوامع بشری رو در نوردیده، یا دیجیتالی شدن زندگی. اگر از نسل شما موبایل رو بگیرن خب و ارتباطتون با فضای سایبر و شبکه‌های اجتماعی رو بگیرن، انگار یه چیزی رو گم کردید. یکی از اینا پدیده مخربی است به نام بدهی، دبت. این چیزی که آقای واتسون برای سازمان ملل کار کرده و در افق 2050 تا 2065 میلادی اساس مصیبت‌های جهان رو مشخص کرده در بحث آینده شناسی، این بدهی هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که 167 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی است. از این 167 تریلیون دلار 69 تا نزدیک 70 تریلیون دلارش بدهی خالصه. خب اقتصاد کره زمین توان این رو نداره که چنین مصیبتی رو پاسخ بده، توان این رو نداره که چنین معضلی رو حل کنه، و لذا افق آینده اقتصاد جهان افق تیره و تاریست. تا سال 2050 و تا 2065 خود آینده شناساشون میگن راه حلی برای بدهی پیدا نمیشه. سوالی که شما دارید الان اینه که این بدهی به کی؟ بدهی به هیچ کس، بدهی به چاپ پول بدون پشتوانه. هر کشوری بیشتر اسکناس چاپ کنه بدون پشتوانه، او بدهکارتر میشه. در بانک مرکزی ها بهش میگن خلق پول، در بانک ها به عنوان عام دارن به نام خلق نقدینگی. خلق نقدینگی و خلق پول اینا مصیبته. حالا اون خلق پول، چاپ پول، الان رقمش در جهان آن چیزی که هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد 167 تریلیون دلار. حالا مشخصا خالص بدهی که الان نزدیک 70 تریلیون دلاره، اون کشورهایی که در آستانه فروپاشیان به رنگ قرمز در آمدند. این یک فتنه جهانی است. این فتنه جهانی چون آمریکا بعد از پیمان برتون وودز در 1971 وقتی نیکسون ارتباط طلا با دلار رو قطع کرد، شروع کرد بدون اینکه پشت طلا، پشت دلار طلا باشه، بی حساب و کتاب اسکناس چاپ کرد. اروپا دید داره جا میمونه، گفت خب منم یورو چاپ میکنم. چینم اومد گفت خب منم یوان چاپ میکنم. ژاپن هم شروع کرد ین چاپ کردن. ما هم بعدش شروع کردیم ریال چاپ کردن. همه با هم در نابودی خودشون و نابودی جهان با هم دیگه کورس گذاشتن. رقابت در نابودی هم دیگه، نابودی خود و نابودی همه. دو هفته پیش، سه هفته پیش تعدادی از اقتصاددانان و استادان مدیریت مالی در دانشگاه‌های سطح تهران استفتا کردن از آیت الله مکارم شیرازی که آقا خلق پول حکمش در فقه اسلام چیه؟ نکته خیلی مهمی بود این استفتا، و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی یه پاسخ انقلابی بود. ایشون تأکید کردن که این اکل به باطله. یعنی برای اولین بار الان یک فتوا در سطح علمای جهان اسلام داریم که خلق پول رو حرام میدونه، اکل به باطله. این که شما کاغذ چاپ کنید اسمشو بذارید پول، خب این حرام، کار چیه میکنی بشر؟ اما شما ببینید یک باطلی به نام خلق پول، ایشون از قید باطل استفاده میکنه دیگه، اکل به باطل، یه باطلی به نام خلق پول الان معروف شده. کسانی میرن دکترای مدیریت مالی و دکترای اقتصاد میگیرن و میگن بدهی خیلی خوبه. میدونید الان توی آمریکا و اروپا بدهی خرید و فروش میشه. گاهی اوقات ما بعضی از این درگیری ها با بعضی از استادان اقتصاد، حتی متدین، نه استادان اقتصاد لیبرال، حتی استادان متدین دانشگاه سطح تهران داریم که اینا میگن آقا بدهی خیلی هم خوب است. مثلا چرا رهبری اومده گفته بدهی اقتصاد آمریکا بالاست؟ الان بدهی رو خرید و فروش میکنن. یک چیز عجیب غریبیه. یعنی یه باطلی هست، کاغذ چاپ کردن، بدهی به وجود اومده، بعد بازار فروش بدهی وجود داره امروز در اقتصاد جهان. ببینید یه پدیده باطل میاد معروف میشه. حالا شما روبرون چجوری میخوای بیستی؟ تعداد زیادی در دانشگاه در جهان استادای دانشگاه هستن که تئوریسین این قضیه هستن. حجم زیادی از مردم درگیر این سازوکارن در نظام بانکی. این یک فتنه است. فتنه های عصری فتنه هایی هستن که از مشهورات شروع میشن. یه چیزی مشهوره، معروفه، اون مشهور و معروف وقتی واکاوی میکنید میبینید آیا این ریشش حق یا باطل. اگر حق بود که هیچ، اما اگر باطلی بوده که آمده معروف شده شما هر چی به این امر به معروف کنید دارید امر میکنید به گزاره باطل. لذا قیدی که داریم در مسئله امر به معروف و نهی از منکر اینی که ببینید امر میکنید به حق و نهی میکنید از باطل یا به عکسه. اینها فتنه هاست، فتنه های جهانی که شما امروز در قضیه بدهی اقتصاد جهانی میبینید که خب این عددی که هفته گذشته صندوق بین المللی پول منتشر کرد، رتبه اولش مال آمریکاست با 22 تریلیون دلار، رتبه دومش مربوط به کشور ژاپنه و رتبه سومش مربوط به چین با 15 تریلیون دلار و 12 تریلیون دلار، کشور فرانسه که الان 55 روزه به هم ریخته 2.2 تریلیون دلار بدهی داره. این در واقع از کمترین بدهی هاست، در حد 2.2 تریلیون دلار. اما این وضعیتی است که تو اقتصاد جهانی میبینید. پس یک راه حلی بر یک بحران جهانی اینه که آقای کورتن، پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا تاکید میکنه که خلق پول خلق بدهیه، خلق ثروت نیست. این حرف علمی در علم اقتصاد غربی رو، فتواش رو آیت الله مکارم اینجوری میگه، میگه این عقل به باطله. چه حرف آقای کورتن در علم، چه حرف آیت الله مکارم در فقه، بشر داره یک باطلی رو به معروف تبدیل کرده و به تبدیل میکنه و پای این باطل خودش مونده. این فتنه ها فتنه هایی نیست که به سادگی بشه شناساییشون کرد. همونطوری که انبیا وقتی میومدن سنت رایج انسان ها و سنت های جاهلی رو به چالش بکشن، جامعه روبروشون میستاد، بت های مردم رو میشکستن، خب بت باطله، مردم روبروش میستادن، چرا بت ما رو شکستی؟ اون فتنه اون بت ها در عصر ابراهیم خلیل. امروز فتنه هایی مثل این قضیه بانک مشکلاتی ایجاد میکنه که خب طبیعتاً جامعه ما باید بشناسه. پس کی یک فردی جامعه بالنده میشه؟ مانند اون پرنده که رو پشته های هوا بال میزنه و ارتفاع و ارتقا پیدا میکنه، متعالی میشه. یک جامعه کی بالنده میشه؟ جامعه زمانی که روی اینجور پشته های هوا، اگر یه جامعه جوانانش و اندیشمندانش و استادانش و هنرمندان و رسانه‌ای‌هاش مترصد این انحراف‌ها و این فتنه‌ها در هر حوزه‌ای بودن، روی اینها بال زدن جامعه بالا میاد و ارتفاع و ارتقا پیدا می‌کنه. اما اگر نه، ما تن در دادیم به همین یه نمونه‌ای که اشاره کردم. از این نمونه‌ها تعداد زیادی رو میشه برشمرد. حالا این چون خیلی مشهور بوده و اخیراً هم فتوایی در موردش داده شد، همین که صندوق بین‌المللی پول آماری رو منتشر کرد، من به این یه نمونه اشاره کردم. اینو شما میتونید بگیرید و شبیه این خودتون تبیین کنید که در چه حوزه‌های دیگه ما چنین مشکلاتی داریم. هنگامی یه جامعه ای از فتنه‌ها عبور می‌کنه، در فتنه‌ها غرق نمیشه، عبور می‌کنه، جایی که حق و باطل خلق شده. اینجا در قضیه خلق پول و چاپ اسکناس حق و باطل خلق شده. زکریای رازی کوشید که فلز قرمز یعنی مصر رو با کیمیاگری بکنه طلا، نتونست. جک لو، جان لو، اون شخصیتی که در دوره لویی 2300 سال پیش آمد پایه این دست مباحث رو گذاشت، رفت سراغ لویی بهش گفت که تو فرانسه گفت نتونستن کیمیاگر رو فلز قرمز رو بکنن طلا، اما من کاغذ رو برات میکنم طلا. پایه این مباحثی که شما امروز در سازوکار این اسکناس میبینید رو اون با این شکل امروزیش گذاشت. در کتاب ترقی پول شخص خود فرگوسن این جمله جان لو رو میاره که میگه اونجا به لویی گفت، با عکسش، عکس اون عکس قدیمیش، به لویی گفت اونا نتونستن فلز قرمز رو بکنن طلا، اما من کاغذ رو میکنم طلا. خب بشر این روش غلط رو پایه گذاشت، امروز 169 تریلیون دلار بدهی اینجوری، 167 تریلیون دلار بدهی اینجوری و حدود 69 تا 70 تریلیون دلار بدهی خام. هرگاه ما این باطل ها رو شناختیم، به جنگ این باطل ها رفتیم، باطل ها که غالبا معروفن، چون باطل زمانی مشکل باش پیدا میکنید که معروفه، دست بزنید بهش جامعه حساس میشه. این سازوکار یک سازوکاری است که در فتنه شناسی یک اصله. سال 1388 ماجرای انتخاباتی که رخ داد و متاسفانه ادعای تقلبی که شد بدون اینکه سندی مطرح باشه این وسط، مبنایی داره که این مبنا یک مبنای جدی است. این مبنا رو اشاره کردم قبلا، باز تکرار میکنم، نامه ایست مربوط به آقای کدیور، در فضای سایبر از طریق اینترنت میتونید پیدا کنید. آقای محسن کدیور بعد از ماجرای راهپیمایی روز نوح دی و بعد از اینکه اون ماجرا خوابید نامه ای زد به مرحوم هاشمی و در اون نامش صراحتاً از آمریکا، چون اینا یک پنج نفری بودن، آقای سروش، آقای بازرگان، آقای مهاجرانی، سازگارا و دیگران و خود آقای کدیور، اینا خودشونو اتاق فکر جنبش سبز می‌خواندن. از وی او ای و بی بی سی فارسی مطالبشون رو منتشر می‌کردن به سمت ایران. بعد از اینکه این ماجرا این گونه تمام شد، نامه‌ای زد به مرحوم هاشمی. اصل اون نامه رو خواهش می‌کنم دوستان پیدا کنن، مطالعه کنن. روح حاکم بر این ماجرایی که در ایران فتنه نامیده شد، یعنی حق و باطل با هم خلط شد و این سازوکار را رقم خورد با نیت‌های دیگه، روح حاکمش در اون نامه آمده. آقای کدیور به مرحوم هاشمی می‌نویسه که تو مقصری. روزی که در سال 68 انتخابات خبرگان برگزار شد و اصلاح قانون اساسی هم همزمان انجام شد، شما اونجا باید جلوی این کار رو میگرفتی، توی هیئت رئیسه بودی. این کار چی بود که جلوشو میگرفتی؟ تو نامه مینویسه که قرار بود رهبری 10 ساله باشه، رئیس جمهور 4 ساله، دو دور میتونه انتخاب بشه 8 سال، رئیس قوه قضاییه 5 ساله تو قانون، دو دور میتونه انتخاب بشه و منصوب بشه 10 سال، فرماندهان نظامی 3 سال، 3 دور میتونن انتخاب بشن 9 سال، نماینده مجلس 4 سال، رهبری رو هم 10 ساله، رهبری 10 سال انتخاب بشه، باز 1 دور دیگه بتونه شرکت کنه، یعنی نهایتاً 2 دور یعنی 20 سال. این چیزیست که اون بنده خدا اونجا نوشته ها. من دارم محتوای اون نامه رو میگم که از اهداف آنچه که ماجرای سال انتخابات سال 88 بود پرده برداریم، که اصلا آیا دعوا سر انتخابات ریاست جمهوری بود، سر ماجرای تقلب بود یا نه. ایشون می نویسه به مرحوم هاشمی که یادت این اتفاق افتاد، تصویب شد در اون مجلس که رهبری دورش 10 ساله باشه، سر 10 سال اگر دوباره قرار شد مطرح بشه، یه بار دیگه هم دوباره انتخاب بشه، بشه 20 سال نهایتاً. بعد 20 سال دیگه نتونه شرکت کنه، مثلا رئیس جمهور که سر 2 تا 4 سال، سر 8 سال میره کنار. خب اونجا می نویسه که یادت مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه بلند شد اعتراض کرد، نباید میذاشتی اعتراض کنه، نباید میذاشتی انتقاد کنه. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بلند میشه اعتراض میکنه که آقا در دوره انبیا هیچ پیامبری رو میگفتن تو دوره داری برای کار؟ نه، به دوره ائمه که میرسیم آیا هیچ امام معصومی رو هم بهش میگفتن تو 10 سال یا 15 سال باش بعد برو کنار نفر بعدی؟ خب نه. از ائمه هم که رد بشیم، در اون مجتهدین اعلم که در هر دوره یه نفر بود که از بقیه مجتهدتر بود، بهش میگفتن تو یه 10 سالی مجتهد اعلم باش بعد برو کنار نفر بعدی بیاد به جات؟ آیا ما میمدیم این حرف رو به محقق کرکی بزنیم، به علامه حلی بزنیم، به شیخ انصاری بزنیم، به میرزای شیرازی بزنیم؟ نه دیگه، وقتی اعلم بود اعلم بود تا زمانی که از دنیا میرفت، مگر اینکه حالا کسالت جسمی چیزی پیدا کنه که نتونه رهبری و زعامت کنه. اما مادامی که فرد سلامت جسمی و ذهنی داره، چجوری شما میتونی بیای عنصر امامت رو، عنصر ولایت رو، عنصر رهبری رو دوره ای کنی، بگی آقا مثلا 4 سال باشه 10 سال باشه؟ خب این دوباره اونجوری که ایشون مینویسه دوباره به رأی گذاشته میشه و این بار دیگه اون طرح رأی نمیاره. در نامه آقای کدیور، حرف آقای کدیور اینه که به مرحوم هاشمی، تو در اون جلسه جزو هیئت رئیسه بودی و نباید میذاشتی این اعتراض مطرح بشه و دوباره رأی گیری بشه و اون طرح قبلی منتفی بشه. خب اشکالو میندازه گردن مرحوم هاشمی و حرف خودش رو اونجا میزنه. حرف آقای کدیور اینه که از دید ما رهبری باید 10 ساله می بود. حالا این 10 سال رو ما در 1368 که برنامه ریزی شد، سر 1378 سر 10 سال که شد یه اردوکشی خیابونی کردیم به یه بهانه‌ای در مسئله دانشگاه تهران و کوی دانشگاه تهران شلوغ کردیم سر یه چیز دیگه ای. یعنی جرقه بخوره مردم بیان تو خیابون، حالا اون دفعه دانشجو اومدن تو خیابون، نگرشون داریم، بعد بگیم ما مطالباتمون خیلی بالاتر از این حرف هاست. اصلا دیگه مطالباتمون اینی که مطرح شد نیست، 100 سطح بالاتر داره. در 1388 10 سال بعد، یعنی 68 78 ماجرای کوی دانشگاه، فتنه کوی دانشگاه، 88 ماجرای انتخابات ریاست جمهوری، حالا یه بهانه دارید، مردم رأی شما دزدیده شده، تقلب شده، بیا تو خیابون بمونید. از این 13 میلیونی که رأی دادن اگر یکی دو میلیونش هم بیاد کافیه، مردم رو نگه می‌داریم در انقلاب‌های نارنجی و مخملی و رنگی، مردم رو نگه می‌داریم تو خیابون. بعد که حکومت گفت خب باشه من انتخابات رو باطل می‌کنم، از نو برگزار می‌کنم، میگیم نه دیگه، ما سطح انتظاراتمون خیلی بالاتر از انتخابات ریاست جمهوریه. که حتی صراحتاً در ماجرای اون فیلم و کلیپی که شما می‌بینید در یوتیوب هست الان، روز عاشورا در سال 88 شعارهای عادی این بود که دیگه مرگ بر اصل ولایت فقیه. خب این جهتگیری که آقای کدیور در نامش نشون میده و در اقدام میدانی هم در کف خیابونای تهران این موضوع دیده میشد که آقا مرگ بر اصل ولایت فقیه، نشون میداد که اساسا مسئله نه در سال 78 در کوی دانشگاه تهران، اون اتفاقی بود که برای روزنامه سلام افتاد و دانشجو اومدن تو خیابون درباره اینکه چرا روزنامه سلام توقیف شد، نه ماجرا سال 88 درباره انتخابات بود. یه بهانه باشه مردم رو بیاریم توی خیابون نگه داریم، بعد سطح انتظارات و توقعات رو پله پله بالا مطرح کنیم تا به اون خواستمون برسیم. ضمن اینکه آقای کدیور بعد از این نامه هم که به مرحوم هاشمی نوشت، چند تا مطلب دیگه نوشت، خطاب به خود رهبری و اینکه اصلا خود رهبری رو مورد تعرض قرار داد، یک اقدام بالاخره فراقانونی. آنچه فتنه نامیده شده، یعنی خلط بین حق و باطل، اینجا شما به خوبی میبینید یه ماجرای سال 68 رخ داده، بعضی ها این تو ذهنشون بوده، سر 10 سال اومدن گفتن خب پس میگیریم، به هم میزنیم مناسبات، این کارو میکنیم، نشده، دوباره 10 سال بعد، حالا برای سال آینده به سال 98 دوباره اتفاقاتی در الان رخ میده که یک رگش و رگش اینیه که الان به صراحت داره گفته میشه که اصلا رئیس جمهور اختیاراتی نداره، همش دست رهبریه، اصلا مجلس اختیاراتی نداره، هر چی هست دست رهبریه، استبداد دیکتاتوریه، همه چی دست رهبریه، در مسئولین کاری نیستن. واقعا اگه اینجوریه، خب شما که میدونید مجلس تشریفاتیه، خب چرا شما جلو انتخابات مجلس میشه اینقدر خودتون رو جر میدید؟ اگر که شما واقعا باور دارید ریاست جمهوری تشریفاتیه و تدارکات چیه، چرا موقع انتخابات ریاست جمهوری که میشه این همه جو ملتهب به وجود میارید، شعارها و انتظارات راست و دروغ رو با هم ترکیب میکنید، بعدش که به هم خورد، خب آقا آدم وقتی میدونه که سیستم تشریفاتیه، میدونه اگر بیاد آبروشو بذاره شعارهایی به مردم بده نتونه شعارهاشو محقق کنه، خودش و جناحش نابود میشن، نمیتونه فردی بیاد به مردم میگه مردم اینجوری بود، مردم میگن تو نمیدونستی از اول، تو در دوره دولت‌های قبلی ندیده بودی که سیستم تشریفاتیه، رئیس جمهور تشریفاتیه، مجلس تشریفاتیه، اصلا تشریفاتیه، چرا شرکت کردی که آبرود بره؟ اما دوباره بیای از نو شعارهای جدید بدیم، انتظارات و سطح توقعات رو ببریم بالا، بعد بگیم آقا نمیذارن ما کار کنیم، تشریفاتیه، فایده نداره. این اتفاق متاسفانه افتاده و الان این جو روانی رو درست کردن برای سال آینده، برای آنچه که فتنه سال 98 نامیده میشه با سر 10 سال بعدی. موضوع بعدی هم اینه که آقا این نماینده مجلس و اون نماینده مجلس و این نماینده مجلس که میبینید ضعیفن، برای اینکه نظارت استصوابی بوده، اگه نظارت استصوابی نبود ما بهترین هامون رو میآوردیم. خب همین جناح فکری توی مجلس و توی دولت که چنین محدودیتی نداشت، هر کسی میخواست بیاره بکنه وزیر و معاون وزیر و غیر و ذالک، اونجا پس چرا مشکل وجود داره؟ اونجا هم باز نظارت استصوابیه. از این رو این که دو موضوع مورد هدفه، یکی نظارت استصوابی شورای نگهبان، یکی هم مسئله این که اختیارات همش دست رهبریه، این دوتا پایه های حرکتی است که باز برای دهه آخر دهه در واقع سوم دوره رهبری و سال 1998 الان تدارک دیده شده و مدام داره براش نوشته میشه، توییت زده میشه و مواردی از این دست. البته من این نکته رو از قانون اساسی خدمت شما عرض کنم که قانون اساسی 177 تا اصل داره، 38 تا اصلش اختیارات رئیس جمهوره، 38 اصل، 37 اصل قانون اساسی اختیارات مجلسه و 18 اصل قانون اساسی اختیارات قوه قضایی است. اختیارات رهبری 4-5 تا اصله، تکرار میکنم 38 اصل رئیس جمهور، 37 اصل مجلس، 18 اصل قوه قضاییه، 4-5 تاش هم مربوط به رهبریه، بقیهش هم که بحثای مبانی و ایناست. رهبری مثلا اینکه وظیفه رهبری سیاست‌های کلیه، یا اینکه وظیفه رهبری از نصب فرماندهان نیروهای مسلحه. اما اختیارات مجلس و اختیارات رئیس جمهور رو هم رفته بوده 75 اصله. الان از اصول مربوطه دو تا قوه‌ای که دست همون جناح سیاسی است که سال 1388 مدعی بود تقلب شده در انتخابات و الان میگه رئیس جمهور و نماینده مجلس کاری نیستن، همه چی دست رهبری است، مجموعاً 75 تا از اصول قانون اساسی اختیارات اینهاست که خب اگر مراجعه کنید میبینید چقدر موقعیت پرقدرتی داره. اما این جو روانی در جامعه باید ایجاد بشه که آقا اگر رئیس جمهور در مذاکرات برجام به نتیجه نرسید و در FATF و غیر ازالگی اتفاق افتاد، نه همه چی دست رهبری، فایده نداره. اگر در ماجرای اقتصاد و موارد دیگه مشکلاتی به وجود اومده، همه مشکلات دست رهبری است. این تعارضا و تناقضا فتنه رو تلطیف میکنه. یعنی در واقع اینجا دیگه فتنه کاملا الان روشنه، خیلی نمیتونه پیچیدگی داشته باشه. حق و باطل داره به سرعت قبل از رسیدن به سال 98 و آغاز انتخابات مجلس شورای اسلامی داره شفاف میشه، یعنی دو تا موزه داره روشن میشه. طبیعی است که ماهیت فتنه نمیتونه پیدا کنه. اما من حیث المجموع اگر سال 1388 اون اتفاقات افتاد، هیچ ربطی به ماجرای تقلب در انتخابات نداشت. یه ادعایی بود آقا 13 میلیون رای رای به اصطلاح آمده و از اون طرف 11 میلیون اختلاف، این 11 میلیون اختلافی که هست تقلب شده. این ادعا دوباره دو سه ماه پیش هم دوباره مطرح شد توسط برادر رئیس جمهور دوره اصلاحات که دستگاه قضایی صدا کرد و احضار کرد که کو به این سند این حرف شما که میگید 8 میلیون رای اختلاف پیدا کرده کو. خب این متاسفانه بر طبل یک انگاره غلط کوبیدن و یک آدرس غلط دادن و یک استخون لای ضعف نگه داشتن مسئله حل یک گزاره پیشینی نیست. حالا در مورد کسایی هم که در حصر هستن، این جو جا افتاده که به خاطر انتخابات، یعنی مدام می‌نویسن به خاطر یک انتخاباتی که در اون تقلب شده بود 3 نفر رو حصر کردن، در صورتی که اینجوری نیست. سال 1388 در خرداد انتخابات شده، موضوع هست مربوط به سال 1189 در 25 بهمن 1189، یعنی زمانی که در کشور تونس و کشور مصر ماجرای میدان التحریر به وجود اومد و اون حرکت‌های بیداری اسلامی رقم خورد. اینجا هم این دو سه نفری که در انتخابات هیچ سندی ارائه نکرده بودن، نظام هم کاری باهاشون نداشت، وقتی در 9 دی 1188 مردم آمدن تو خیابون و اون تجمع برگزار شد، فرداش دیگه همه چی فراموش شد. حالا شما سندی نیاوردید ارائه کنید، هر روزم بیانیه میدادن و هر روزم دیدار داشتن. اما سال بعدش کار به جای رسید. بعد از 16-17 ماه از انتخابات در 25 بهمن 1389 بیانیه دادن شبیه آنچه که در تونس و مصر رخ داده بود، مردم رو فراخوان کردن بیاید ما هم یه حرکت اونجوری کف میدانی. خب نظام ایستاد دیگه. اینجا دیگه شما یک سال و نیمه بدون اینکه سندی رو کنید که کجا تقلب شده، این سندتون برای تقلب کو، تقلب نشده، ولی از اون طرف هم آمدید مردم رو دعوت به اقدامات این چنینی میکنید. خب مردم هم فکر میکنن واقعا شما سندی دارید این حرفو دارید میزنید. مسئله هست از اونجا مطرح شد. اینه که وقتی ما 9 دی رو سالگردش رو در پیش رو داریم، مسئلمون فتنه شناسی به معنی عامه، به عنوان یکی از مؤلفه‌هایی که در علم مدیریت بحران یا هدایت فتنه مسئله مهمی است. اینجا که جریان موسوم به جریان رفرمیست یا جریان اصلاح طلب یا جریان لیبرال یا هر اسم دیگه‌ای که داره، جنبش بنفش، جنبش سبز، هر چیز دیگه‌ای، مسئلهش اینه که قانون اساسی نقص داره، باید عوض بشه. قانون اساسی رو که قبول نداره، ولایت فقیه هم که قبول نداره، به الزامات مناسبات قانونی و حقوقی هم در انتخابات پایبند نیست، اما داخل نظامه و دو تا قوه رو در اختیار داره. بعدم میگه که اختیارات هم کمه، باید حتما رهبری هم بگیرم، چون تا اون نباشه فایده نداره، اینجوری کار جلو نمیره. این روش دیگه جواب نمیده. یعنی اگه سال 76-77 جواب داد، اگر سال مثلا 83 84 جواب داد، اگر تا امروز جواب داد دیگه امروز جواب نمیده. این کسی باید بالاخره التزامش رو به قانون اساسی کشور نشون بده. آقا من قانون اساسی رو قبول دارم، با این قانون اساسی میام ذیل این عمل میکنم. اگه اومدم گفتم آقا من قانون اساسی رو قبول ندارم، بعد تو این قانون اساسی یک دو سه تا اصل هست در مورد کسی به نام ولی فقیه، اونم قبول ندارم، نظامم متهم میکنم به استبداد و هر چیزی، بعد میخوام بمونم. خب آقا پهلوی هم همینو میگه دیگه، اونم داره همین حرفا رو میزنه، منتهاش از بیرون نمیاد داخل نظام، میگه آقا من از بیرون براندازی میکنم، صراحت هم حرفشو میزنه، 40 ساله داره براندازی میکنه. سازمان منافقین موقعی که خود رجوی بود، حالا که بیوش هست، اونا این حرفا رو میزنن، میگن ما قانون اساسی رو قبول نداریم، نظام قبول نداریم، براندازی، صراحتا میگن. اما نمیشه یک گروهی تو کشور بیان بگن که ما حامی نظامیم، داخل نظامیم، ولی ته کارهاشون طرح براندازی بیاد. بعد وقتی میگه آقا شما چرا کارآمد نیستی، میگه من چون کارآمد نیستم چون رهبری نمیذاره. خب شما 5 سال همه تخم مرغاتو گذاشتی تو سبد مذاکرات هسته‌ای، آقا میتونستی وزیر خارجاتو بذاری بره مذاکره کنه، خودت بچسبی به اقتصاد مقاومتی، مشکل مردم رو حل کنی. نه، سب کنید، همه چیز منوط به اینه که حتی آب خوردن مردم، منوط به اینه که ما انشالله یه اتفاق در جامعهمون بیفته، بریم برسیم به اون چیزی که در واقع غربیا گفتن. خب این بعد اومد تارش کرد آقای ترامپ. خب امروز یه ناکارآمدی در سیاست خارجی به وجود اومده، مقصر کیه؟ همه مقصرن، غیر از جریانی که از روز اول روشش در مذاکره اشتباه بود. دیروز دانشجوها توی تهران یک به اصطلاح برنامه داشتن به اسم نه طنز، یعنی طنز رو اون نه طنز، نه شهر نه طنز، یه برنامه داشتن و این برنامه رو از پارسال برگزار کردن، امسال هم برگزار کردن، سنت شده دیگه، تحت عنوان سالگرد اون تیتری که یکی از روزنامه‌ها زد که امضای کری تضمین است. ما باید در فرهنگ جمهوری اسلامی فراموش بشه که یک خوشباوری بود، 5 تا 6 تا کشور نشستن امضا کردن، طرف امضا همه رو پاره میکنه میریزه دور، بعد ما بگیم امضای فلانی تضمین است، کو هسته ای رو دادیم رفت، بدون اینکه بریم بهشون بگیم آقا در رفع تحریم ها این کارو بکنید. حالا امروز میایم میگیم اگر FATF هم بیاید 20% ارزون میشه. چرا اینجوریه؟ خب دروغ این حرف کجاست که میگن آقا ما شیوه سخن گفتن با دنیا رو بلدیم، شما بلد نیستی. آقا قاعده معامله است، اگه نمیگید برد برد. آمریکا یه قاعده دارن به نام یوترن، دور برگردون. در قاعده یوترن یا دور برگردون، 1359 وقتی تحریم ما دو سال بعد از انقلاب شروع شد، همه جای دنیا مستقیم با دلار کار میکردن، چون عرض بین المللی بود زیر نظر سازمان ملل، نمیتونست به ما بگی که ما با دلار کار نکنیم. اما چون دیگه ایران انقلاب شده بود و ایران رو تحریم کرده بود، آمد گفت ایران یه شرط ویژه داشته باشه، ایران مستقیم نتونه با دلار کار کنه، دلار رو دور بزنه، به دو نیت، هم کنترل کنه مراودات و معاملات ایران با جهان رو، همین که نذاره ایران با پولی غیر از دلار آمریکا کار کنه. 1359 قبل از اینکه جنگ تحمیلی شروع بشه، آمریکایی‌ها یه شرط ویژه تو وزارت خزانه دارشون برای ما ایجاد کردن، یوترن. ما مثلا 1,000,000 بشکه نفت می‌فروشیم به آلمان. خب آلمان باید یک نامه بزنه به وزارت خزانه داری آمریکا، من 1,000,000 بشکه نفت از ایران خریدم. آمریکا میگه اجازه داری بخری، حالا چیکار کن؟ پول این به یورو رو بریز به شعبه بانک آمریکایی در آلمان، تبدیلش کن به دلار، از اون بانک آمریکایی که شعبه داره در آلمان دلار تحویل بگیر، بده به ایران، به جاش اون نفت رو بگیر. این قاعده که خود آمریکایی نمودارش کردن در مرکز سیاست دو حزبی آمریکا، بای پارتیزان پالیسی سنتر، این اسمش یوترن یا دور برگردونه، تو ایران معروف شده به چرخه دلار. خب شما ببینید، ما رفتیم مذاکره کردیم، 1194 برجام تصویب شده، 1195 رئیس بانک مرکزی رفته آقای سیف رفته آمریکا، گفته آقا هیچ اتفاقی نیفتاد، مقامات آمریکایی اومدن تو تلویزیون آمریکا گفتن درست میگه مقام ایرانی، اما ما درباره چرخه دلار یا یوترن هیچ قولی نداده بودیم. میشه زمستون 1195 دهه فجر، آقای دکتر ظریف میره در نشست بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، بخش خصوصی میگن آقای دکتر ظریف، آقا پس چی شدیم برجام؟ ما نمیتونیم السی باز کنیم، نمیتونیم مراودات مالی داشته باشیم. روزنامه اطلاعات تیتر زد آقای دکتر ظریف به بخش خصوصی، ما در مذاکرات منتهی به برجام درباره یوتیار اصلا مذاکره نکردیم، ما در مذاکرات برجام درباره یوتیار اصلا مذاکره نکردیم. پس شما چجوری میگه ما تحریم ها رو برداشتیم؟ اون نمیذاره دنیا با شما کار کنه. حالا شما الان هم که میگیم FATF، شما 6 میلیون FATF و مثل FATF رو تصویب کن، مادامی که مقررات خزانه داری آمریکا به کشورها اجازه نمیده این چرخه رو اعمال کنن، شما دچار مشکل میشید. 1387 این چرخه حذف شد، 1359 وضع شد، 1387 دقیقاً 10 سال پیش همین موقع اوایل دیما اول دوره اوباما نصب به اصطلاح حذف شد. یعنی ما نه دیگه میتونستیم مستقیم با دلار کار کنیم مثل همه دنیا، نمیتونستیم توی یوترن دور بزنیم. شنیدید میگن پول نفت رو چمدونی میآوردن. یعنی چی؟ یعنی اون آلمان اگه بهش نفت میفروختید نمیتونست تو چرخ مالی پول شما رو بده، به شما همونجا نقد یورو میداد، بعد با چمدون میآوردید ایران. این اصطلاح چمدونی مربوط به این مرحله است. آقایون اومدن گفتن آقا ما میخوام بریم اینو حلش کنیم. آفرین چه جالب، میخوام برن یوترن رو حل کنن. خب چه میکنید؟ میریم هسته‌ای رو روش حساسیت میدیم این مشکل حل میشه. نه دیگه، شما باید بگی آقا هسته‌ای رو میدم، شما تضمین بده که یوترن رو حذف کنی. ایشون میگه اصلا تو مذاکرات درباره یوترن بس نشد، یه طرفه بود. او گفت آقا شما باید سانتریفیوژات بکنی 5600 تا، گفتیم چشم. او گفت باید مثلا غنی سازی 20% بکنید 3.5%، گفتیم چشم. تاسیسات عراق رو پرش بکنید بتون راکتور آب سنگین رو، گفتیم چشم. اگر ما اینا رو که گیر تو نگرانی داری بدیم بره، تو آمریکا تحریمای ما رو برمی‌داری. اونم گفت آره بدون هیچ مصداقی. خب این ناکارآمدی هست یا نیست؟ یه ناکارآمدیه. اینکه ما این ناکارآمدی رو ببینیم بعد بگیم که هر کی این اعتراض میکنه به این بره به جهنم، ای بی شناسنامه، ای بزدل، ای بی سواد، تا میخواییم با جهان تعامل کنیم بعد گروهی میلرزن. خب الان چرا چند ماه مقامات این دولت شدن خودشون مدعی همون دشمن؟ یعنی همه حرفاشون علیه دشمنه بود، درباره جنگه و درباره پنجه کشیدن تو روی دشمن. و خب دیدید شما هم دل بپس شدید، یعنی آمریکا پاره کرد همه چیز رو به هم زد، قابل اعتماد نیست. امروز اگر یک کسی میاد ادعا میکنه میگه آقا ما اگر آدم به درد بخورامون از فیلتر مثلا شورای نگهبان نبود، چیزی به نام نظارت استصوابی نبود، ما آدم به درد بخورامون میآوردیم. خب آدم به درد بخوره همینن که تو دولت هم دیگه، دولت که دیگه تو مجلس فیلتر شورای نگهبان که نداره، دولت وزیرشو میفرسته یا رأی میاره یا رأی نمیاره. به خصوص الان مجلسی که با وجودی که از فیلتر شورای نگهبان رد شده باز مجلسی است که رأی میده به همین دولت. اما این ناکارآمدی رو من میگم میدونی چرا ناکارآمدم؟ میدونی چرا در مسئله مذاکرات برجام به نتیجه نرسیدیم؟ چرا به نتیجه نرسیدیم؟ رهبری نمیذاره. بابا شما رفتی غلط مذاکره کردی، مبانی حقوقیه. آقای دکتر ظریف به جای اینکه بیاد پاسخ حقوقی بده درباره FATF و مفادش، یعنی قانون به سلام منع پولشویی، مسئله پالرمو، مسئله کنوانسیون منع تامین منابع مالی تروریسم و غیره، میاد مثلا رئیس جمهور فرافکنی میکنه. کسانی که مخالف بحث FATF هن درگیر پولشویی هن. این حرف شما میزنی؟ شما سند باید بدی، حقوقی حرف بزنی، بگی آقا اگر FATF بشود به این دلایل مشکلات حل میشه. نه اینکه بیای بگی آقا اگر کسی مخالف FATF باشه این خودش حتما تو پولشوییه. مثل اون روز میگفتیم آقا باور کنید تحریما برداشته نمیشه، باور کنید آمریکا با قانون داماتو، قانون ایسا و مقررات یوتر زیر بار نمیره. میگفتن که اینایی که مخالفن دارن از جیب مردم هزینه میکنن، اینها کاسبان تحریمن. خب آقا شما اگر یه دادگاه صالحی باشه شما رو صدا میکنه اونجا، میگه که آقا این که شما متهم کردی هشت هر کی پشت تریبون حرف زد بهش گفتی تو به اصطلاح کاسب تحریمی، ثابت کن که این کاسب تحریمه. یه مش بیشناسنامه. خب این بیشناسنامه اگه فرد و طرف شناسنامش رو آورد تو دادگاه، خب شما باید ثابت کنی که این بیشناسنامه است. بزدل سیاسی، شما اینو باید ثابت کنی که این بزدل سیاسیه. اما خب هیچی دیگه. ولی به هر جهت امروز یه ناکارآمدی های ثبت شده. حالا چجوری ما از پس این ناکارآمدی ها بر بیایم؟ ما میگیم که این ناکارآمدی ها به خاطر اینه که رئیس جمهور اختیارات نداره، مجلس اختیارات نداره، همه چی دست رهبریه. واقعا اینجوریه؟ تقصیر نیروهای مسلح رهبری چرا گذاشته نیروهای مسلح بیان تو صحنه؟ بابا 1375 22 سال پیش در آبان ماه قانون داماتو یعنی قانون ایسا تصویب شد که هیچ کشوری حق نداشته باشه 20 میلیون دلار در زیر ساخت صنعت نفت و گاز و غیره در ایران سرمایه گذاری کنه. گازپروم روسیه رفت، پتروناس مالزی رفت، توتال فرانسه هم رفت. همون موقع سال 75 نظام چه کار باید میکرد؟ معلوم نبود 5 سال دیگه برداشته میشه یا 10 سال دیگه. این 10 سال 10 سال ابقا میشه. 1185 بوش پسر برای 10 سال تمدیدش کرد. دو سال پیش یادتونه سه هفته مونده بود که اوباما بره، برای 10 سال دیگه تمدیدش کرد تا 1405. قانونی که به هیچ کجای جهان اجازه نمیده 20 میلیون دلار در ایران بیشتر سرمایه گذاری کنن در حوزه نفت و گاز و غیره و زالک. خب شما پس سرمایه خارجی نمیان. حالا آقای ظریف میگه ما تحریما رو برداشتیم. آقای ظریف، وقتی قانون عیسی یعنی داماتو هست، یعنی هیچ کشوری نمیتونه 20 میلیون دلار تو ایران سرمایه گذاری کنه. خود وزارت نفت میگه ما تو صنعت نفت 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی میخوایم. پس چه جوری شما موفق بودی؟ یوترنو که حل نکردی، داماتو هم که حل نکردی، عیسی رو. نظام 22 سال پیش باید دست میذاشت رو دست، ببینیم کی قرار یه اتفاقی بیفته مشکل حل میشه. نظام این کارو نکرد. همین مرحوم هاشمی رفت به رهبری گفتش که نیروهای مسلح بیان کمک کنن دیگه. رهبری هم گفت باشه، اختیارات هم استفاده میکنم، نیروهای مسلح برید کمک کنید. خب ارتش امکانات رو ببر کمک دولت، هواپیما نمیدن، هواپیمایی نیست، شرکت های هواپیمای خارجی بیان پول میخوان، چیکار کنیم؟ ارتش تعداد زیاد هواپیمای مسافربری داری گذاشتی بعدن نیرو باشون جابجا کنی؟ آره، اینا رو بردار بیار مسافر ببر. خط هوایی سهارا افتاد. از 1375 تا الان خدا میدونه چند ده میلیون مسافر نیروی هوایی ارتش با خط هوایی سها جابجا کرده. خب هواپیما که مال بیت المال، ارتش پول که نمیدن بهت. این خلبان و پرسنل فنی پروازت هم که اینا هم که دارن از بیت المال حقوق میگیرن، اینا هم که بهشون چیزی نمیدن، هیچی دیگه. دولت شرکت هوایی انداخته، یک دارو نزینه نمیکنه، سودش میره تو جیب دولت، اون پوله که نمیره تو جیب نیروی هوایی ارتش. مثل اینکه نیروی انتظامی سر چهار را شما رو جریمه کنه، نمیره تو جیب نیروی انتظامی، میره شما جریمه رو پرداخت میکنه، میره تو خزانه دولت. خب سپاه تو هواپیما نداری، چی داری؟ یه 3-4 هزار تا لودر داری، بولدوزر داری، تریلر داری، کمپرسی داری، وردار بیا جاده بزن. اون افرادی که روی ماشینا کار میکنن، اینا که حقوق از بیت المال میگیرن، موندن ببینیم کی جنگ بشه برن جاده بزنن. خود این ماشینالات هم که مال بیت الماله، پس من دولت یک قرار نمیخوام پول بدم دیگه. جاده بزن ببینم، سد بزن، اتوبان بزن، اسکله بزن، نیروگاه بزن، پالایشگاه بزن. فرمانده قرارگاه میاد میگه آقا من 34 هزار میلیارد از دولت طلب دارم، نمیده. آقا بودجه رو کاغذ مینویسن، ارتش سپاه بودجه رو کاغذ اینقدره، اینقدر بودجه رو باید از درآمدزایی برای دولت در بیاری. خب 22 سال پیش اگر این تدبیر تو نظام زده نمیشد، ما 22 سال می‌خواستیم بمونیم ببینیم کی تحریم‌ها برداشته میشه، این محدودیت داماتو، سرمایه خارجی بیاد کشور رو بسازه. پارتیرار سال دیدید دیگه، بعد از برجام همون توتال فرانسه دوباره برگشت که بیاد به جای سپاه شروع کنه اصلویه رو بسازه، مثلا ستاره خلیج فارس رو بسازه، همه این پالایشگاه‌ها و اینا رو شروع کنه کار کردن. آمد یه 3-4 مأمون آمریکا یه چشقره بهش رفت، توتال فرانسه گذاشتن، نمیتونن بمونن چون چارچوب اینجوری بسته شده در قانون داماتو یعنی عیسی و در مقررات یوتر. خب شما برداشتی نیروهای مسلح رو آوردی، جاده زدن، سد زدن، اتوبان زدن، همه چیز رو ایجاد کردن. کل 22 سال گذشته، کل سازندگی کشور 22% زیرساختا و 52% زیرساختا و اینفراستراکچرها رو ارتش و سپاه ساختن. اما هر روز جریان اصلاح طلب میاد میگه اینا دخالت کردن در اقتصاد، برن بیرون. آقا شما این مقداری که اینا ساختن رو باید پولشو میدادی؟ فکر کن بخش خصوصی بوده، مگه نمیگی اینا رقیب بخش خصوصی هستن؟ خب پولشونو بده اینا برن بیرون بشینن تو پادگانشون در زمان جنگ، پول اینا رو بده. فردا که طرف خارجی میره بیرون، نه یا التماسشون کن که بیا بسازن. پس بخش خصوصی داری بتونه 34 هزار میلیارد از شما طلب داشته باشه بشنوی؟ آیا طرف دولتی تا بیاد از شما پول مستقیم نمیگیره؟ حالا رفتن از اختیارات رهبری استفاده کردن، رهبری شما اجازه بده نیروهای مسلح بیان این کارو بکنن، بعد حالا هر روز علیه نیروهای مسلح. این ناکارآمدی که متاسفانه در بعضی از این دوستان و این حرکتاشون هست، اسم ناکارآمدی خودشون میذارن چی؟ میذارن زرنگی. ما اگه ناکارآمد بودیم دیگری نتونسته. آقا هزار بار گفتن این صنعت خودرو رو از دست این دلالا بگیرید، مسئولین ایران خودرو رو ارتباطشون رو با فرانسه قطع کنید. به قول فرمانده هوافضا وقتی توی تلویزیون گفت مجری گفتش که آقا تحریم شد موشکی. گفت بشه، یه پیچش هم از خارج نمیاد. گفت وارف بنده خدا مجری صادقانه گفت اگه اینجوری راست میگید که موشک با این پیچیدگیش رو ما از خارج وارد نمی‌کنیم هیچیش رو، خب چرا در صنعت خودرو اینجوری نیستیم؟ گفت چرا تو خودرو اینجوری نیستیم؟ اونم صادقانه گفتش که من الان به شما میگم دیگه، پاسپورت مسئولین ایران خودرو و سایپا رو بگیرید، مشکل خودرو هم حل میشه. ببینید یکی دو ماه پیش وزارت دفاع ماشین رو رونمایی کرد که احتمالاً چند وقت دیگه شما توی زاهدان میبینید، برای امنیت مرز بیان برن سمت مرز و اینا. ماشین طوفان، خودرو طوفان. این خودرو به معنی خودرو ایمن و زرهی و بسیار محکم شاسی بلند که برای کوه و بیابون و دره و زدمین و اینجور چیزا ساخته شده، باتلاق و اینها، تکنولوژیش نسبت به یه خودرو شاسی بلند معمولی لوکس، تکنولوژیش حداقل 10 برابر 20 برابر 50 برابر دیگه. چه جوری میشه نظام یه سری جوان داره تو عرصه سربازی و مهندسی و غیر و زالک و اینا میتونن بلندشن برن یه همچین خودرویی بسازن، طراحی کنن بسازن، ما نمیتونیم آینه بغل پراید رو اصلاح کنیم؟ خب این که من بیام مردم خودم رو ذلیل کنم، مردم خودم رو عاجز کنم با ماشینی که قاتل اوناست، 22 ساله بیشتر از سال 72 تا الان میشه چند سال، 25 ساله که ما رفتیم از کیا موتورز کره سایپا رو آوردیم یا هاچبکش میکنیم یا صندوقدار، اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه. واقعا این روش، روش مدیریت ناکارآمد منفعت گرایانه، نمیتونه اسمش رو طرف بذاره آقا این فتنه است، مثلا شما دارید در حق ما ظلم میکنید. اینا ربطی به رهبری نداره، رهبری اختیاراتش در قانون اساسی مشخصه، رهبری سطحش سیاست‌های کلی است، حق نداره تو ردای پایین دخالت کنه. اگر رفتی ازش حکم حکومتی گرفتی که آقا اینجا رم بگو نیروهای مسلح بیان داخل کنن، اون برای که کمک شما کنه گفته اینا بیان اینجا. شما نمیتونی بار کار خودت که 38 اصل قانون اساسی بندازی گردن رهبری بگی اون نمیذاره، نمیتونی در مجلس این کارو بکنی که ناکارآمدی خودت رو بندازی گردن اون. از این رو ما در شرایطی که در 1378 88 این فتنه ها و جفسازی رو داشتیم، در سال 98 هم اگر قرار باشه این موضوع رو داشته باشیم، تلیعش و ورودیش این چیزاست. آقا ما اگه ناکارآمدیم تقصیر رهبریه، نظارت استثوابی هم باید برداشته بشه، ما آدم به درد بخورامون بیاد. آدم به درد بخورا رو که میگی، اگر الان چند روز گذشته که این اتفاقا افتاده توی زاهدان و جای دیگه، لیدرهای احزاب لیبرال کشور هی مدام توییت زدن که نه خیر، بعد این نظارت استثبابی بوده اینجوری شده، آدمایی که ما فرستادیم مجلس کیفی نباشن. خب شما الان به مردم بگو، بگو آقا این لیست 1000 نفری رو مردم میبینید، ما اگر نظارت استثبابی نبود این 1000 آدم کارآمد رو میفرستادیم. خب منتشر کنید، بگید اگر اینها بودن رفته بودن مجلس اینجوری نمیشد، اینها بودن رفته بودن دولت اینجوری نمیشد. اما اینکه بیایم فرافکنی کنیم گردن کسی دیگه بندازیم، این جنس فتنه دیگه در جامعه ما جواب نمیده، این جنس فتنه دیگه در جامعه ما این امکان رو به ما نمیده که ما بتونیم کار رو جلو ببریم. از این رو این سازوکار یک سازوکار کلیدی است و در سالگرد 9 دی هر سال بازخوانی علم فتنه شناسی در قرآن، اونجوری که مفسرین در طول این 1000 سال تبیین کردن و در دهه های اخیر خوب در آثار مفسرین بزرگی در قرآن اینو تبیین کردن، میشه اینو به خوبی دید. فتنه شناسی یک اصله و عبور از فتنه ها راه تعالی فرد و جامعه است. اما درباره مناسبات اجتماعی و فتنه های عصری، آنچه که در عرصه سیاست رخ میده در داخلی و خارجی و غیره، اینها واقعا باید بدور از اغراض سیاسی مورد مطالعه قرار بگیره. من نسبت به هشداری که رهبری در مورد سال آینده داد خوشبینم، نگرانی خاصی ندارم. جریاناتی که بخوان روی بعضی از موج‌ها سوار بشن و سال آینده مثل سال‌های قبل دست به یک اقداماتی بزنن، اونها روش‌هاشون کشف شده، مدل‌هاشون لو رفته از دهه‌های گذشته، حناشون برای این گونه آشوب‌ها در محیط اجتماعی رنگی نداره. نظام مشکلاتش امروز مشکل معیشت مردم، مشکل معیشت مردم وحدت نظر و امان نظر میخواد، نه اینکه من چون ناکارآمد بودم بجای اینکه برم به جنای سیاسی خودم گیر بدم که آقا تو طرحهای مناسبتر و کارآمدتری تهیه کن برای مشکل معیشت و اقتصاد و مردم، بیام فرافکنی کنم بگم آقا تقصیر ما نیست، یه قسمت دیگه از قدرت هم هست، اونم رهبریه، رهبری هم بگیرید بدید به ما کارآمد میشی، اینجوری نمیشه. این موارد و مسائل هست. چهار پرده چهارده رو مایل بودم که به مدت 40 دقیقه 50 دقیقه بررسی کنم، یعنی دهه اول، دهه نفی، دهه نشرق نغربی، دهه دوم، دهه حیرت، دهه سنت یا مدرنیست، دهه سوم، دهه تمیز بین اصالت بشر یا اصالت خدا که جریان حقوق بشری شکل گرفت، و دهه چهارم که مسئله دیگه به فراتر از این موضوع فتنه کشید، و افق دهه پنجم که ما در دهه پنجم چه سازوکارهایی داریم. این موضوع که روح کلی فتنه شناسی رو نشون میداد، باز کردنش 40-50 دقیقه با ذکر مصادیقش و مواردش و اینها طول میکشه، چون فرصت هم نیست، دوستانم هی مدام یادداشت میدن، این بمونه برای فرصت مختزی و مناسب. مشکلی که متاسفانه با این برنامه تو دانشگاه شهرستان ها داریم این محدودیت وضعیت رفت و آمد و حمل و نقل و این موارد هست. به دوستان دانشجوی شهرستانی اینجوری هی ظلم مضاعف هم میشه، بحثاشون همه نیمه کاره و نصف نیمه میمونه. اما اجمالا دوستان، موضوع فتنه شناسی باید یک مسئله و یک درس جدی برای ما باشه، صرف نظر از مصادیقش، آنچه که در قرآن آمده، و ما بتونیم مبتنی بر اینکه فتنه ها چه ظرفیت و انرژی دارن، جامعه رو باهاش رشد بدیم. در فتنه های شخصی هم شخصیت و فردیت خودمون رو رشد بدیم و ارتقا بدیم. این ظرفیت در این حوزه وجود دارد. امیدوارم که انشالله نسل شما این قابلیت رو داشته باشه که در سالها و دهه های آینده، هنگامی که ما درگیر مقوله‌ای به نام مثلا فتنه های عصری و ملی و بین المللی و منطقه‌ای بودیم، مثل دفعات گذشته دچار مشکل نشیم. این که آقای ترامپ 3-4 روز پیش دستور داد نیروهای نظامی آمریکا از سوریه خارج بشوند، این یکی از زمین‌های استقامت بود. دیدید که چگونه ملت سوریه استقامت کرد، مردم عراق در ماجرای موصل استقامت کردند، مردم ایران کمک کردند. اما عملاً آمریکایی‌ها که در منطقه خودشون آتش بیار معرکه بودن، کمک داعش، مدعی شدن که ما داعش رو شکست دادیم و داریم میریم. نه، آمریکا یه مشکلات دیگه‌ای داره تو منطقه که داره نیروهاش رو میبره از سوریه و جای دیگه. خیلی از مشکلات دیگه هم با استقامت میشود زمینه براش ایجاد کرد که دشمن بتواند این از این سازوکاری که ایجاد کرده به نتیجه خودش نرسه و جامعه ما بتونه بالنده بشه. این اتفاق امکان پذیره. این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و فتنه ها جامعه رو دستخوش مشکلاتی کنه که اون مشکلات هزینه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برای نظام داره. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.